سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان میگوید که ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده یک تهدید دوامدار برای مردم این کشور به ویژه کودکان است. کاترینا ریتز این را در پست در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه گفت و عکس یک دختر خردسال را نیز منتشر کردند. خانم ریتز افزوده که این دختر به نام نازیه یک پایش را در اثر انفجار ماین از دست داده و اخیراً برایش از سوی مرکز بازتوانی فیزیکی صلیب سرخ یک پای مصنوعی ساخته شده است. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا در ماه اسد گفته بود که حدود 3 میلیون تن در افغانستان با خطر دوامدار ماین ها و مهمات منفجر ناشده به جا مانده از جنگ ها روبرو هستند. برنامه جهانی غذا یا WFP می گوید که با کمک مالی چین در ماه گذشته با بیش از 250 هزار تن در افغانستان کمک غذایی کرده. این اداره سازمان ملل متحد در گزارش روز پنجشنبه از مساعدت مالی چین سپاسگزاری کرده، گفته که این کمک در حال صورت گرفت که WFP با کمبود بودجه در افغانستان روبروست. ما چین کوانگ مشاور اقتصادی و تجارت سفارت چین در کابل در نشست در کابل دیروز گفت این کشور به کمک خود با برنامه جهانی غذا ادامه می دهد تا مواد غذایی به خانواده های نیازمند افغان فراهم شود. برنامه جهانی غذا گفته که این اداره در سال گذشته مجبور شد که کمک با 10 میلیون افغان را قطع کند و در تابستان امسال 11 میلیون تن به شمول بیش از 2 میلیون مادر و کودک کمک های غذایی را دریافت نکردند. اسرائیل ناوقت روز پنجشنبه تایید کرد که یحیی سنوار رهبر حماس توسط نیروهای این کشور در نوار غزه کشته شده. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسند. یزرائیل گاتس وزیر امور خارجه اسرائیل ناوقت دیروز کشته شدن سنوار را یک دستاورد نظامی و اخلاقی برای اردوی اسرائیل خواند. با گفته مقامات اسرائیلی، سنوار در جریان عملیات نظامی نیروهای اسرائیل در نوار غزه کشته شده است. سنوار پس از کشته شدن اسماعیل هنیر، رئیس سابق دفتر سیاسی حماس، به حیث جانشین او اعلام شد. اسماعیل هنیر در 31 جولای در شهر تهران پایتخت ایران کشته شد. یحیی سنوار از آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس در صدر فهرست افراد تحت تعقیب اسرائیل قرار داشت. وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه با مقام‌های مصر در قاهره در مورد افزایش تنش‌ها در منطقه گفتگو کرد. از زمانی که عباس عراقچی به حیث وزیر خارجه ایران گماشته شده، این اولین سفر رسمی او به قاهره است. عراقچی در این سفر با همتای مصریش و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر ملاقات کرده. السیسی خواستار ختم جنگ اسرائیل در نوار غزه شده تا به گفته او به جنگ منطقه‌ای تبدیل نشود. وزیر خارجه ایران در ماه جاری با مقام‌های سوریه، لبنان، قطر، عمان و عراق نیز دیدار کرده و انتظار می‌رود که به ترکیه هم سفر کند. تعداد تلفات انفجار یک تانکر تیل در شمال نایجیریا به 153 تن رسید. پلیس نایجیریا روز پنجشنبه گفت که در این رویداد حدود 100 تن دیگر با شمول کودکان زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها این رویداد روز چهارشنبه در شهر ماجیر رخ داده. این حادثه زمان رخ داد که راننده تانکر تیل کنترل موترش را از دست داد. گفته می شود که با وصف هشدارهای پلیس مبنی بر دور شدن از محل حادثه، گروهی از باشندگان منطقه به جمع‌آوری تیل پرداختند و در آن هنگام تانکر تیل انفجار کرد. قرار است تیم الف کرکت افغانستان در اولین بازی خود در سلسله رقابت‌های جام امرجنگ شام امروز به مساف سریلانکا برود. کرکت بورد افغانستان گفته که این بازی ساعت 6 شام به وقت کابل آغاز می شود. تیم کرکت افغانستان روز یکشنبه با تیم بنگلادش روبرو خواهد شد و روز سه‌شنبه در یک بازی دیگر در برابر هنگ کنگ با میدان خواهد رفت. در این رقابت‌های 20 اوره در کنار افغانستان، تیم‌های 7 کشور آسیایی دیگر نیز حضور دارند و بازی نهایی در 27 اکتبر دایر خواهد شد. مسابقات والیبال قهرمانی آسیا امروز در ازبکستان آغاز می شود و تیم ملی والیبال افغانستان بعد از تمرینات یک ماهه برای اشتراک در این رقابت ها روز پنجشنبه با ازبکستان رفتند. این مسابقات به اشتراک تیم‌های افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، نیپال، مالدیو، سریلانکا، بنگلادش و بوتان تا 25 اکتبر ادامه خواهد داشت. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های گرانقدر، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر از افزایش تعداد کودکان دچار سوء تغذیه در افغانستان خبر می‌دهد.
طفلکان به سوء تغذیه متأسفانه گرفتار شده، یک ساله است.
با نزدیک شدن فصل سرما و زمستان، نگرانی ده‌ها هزار متقاعد در افغانستان افزایش یافته.
مدت 3 سال می شود پول تقاعد خیش را عکس ننمودیم و فعلا با مشکلات فراوان مواجه هستم. زمستان آمدنی است ولی چوب سوخت ندارم. اطفالم مریض است.
منازعه بین دو قوم در ولایت غور که سالها ادامه داشت با تصمیم جنجال برانگیز حکومت طالبان حل شد.
بالاخره فیصله صلحی که منجر به صدها بدبختی بعد از او شده اعلان کردم.
گزارش هم داریم در مورد این که یحیی سنوار، رهبر گروه افراطی حماس، توسط نیروهای اسرائیلی در نوار غزه کشته شد. در نیمه دوم شنیدن برنامه حقوق اساسی و بشری را هم فراموش نکنید.
خداوند تبارک و تعالی که می فرماید برای کسی که فرزند برای او متولد شده، یعنی پدر، لازم است که خوراک پوشاک مادر را به گونه شایسته باید بپردازد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر از افزایش موارد سوء تغذیه کودکان در افغانستان خبر داده. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد هم در اوایل ماه میزان گفته بود که بیش از 343 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان برای تداوی بستر شدند. بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر با اشاره به افزایش شمار کودکان دچار سوء تغذیه در افغانستان تاکید کرده که حمایت مالی برای نجات زندگی هزاران کودک بسیار مهم است. این نهاد در بیانیه روز پنجشنبه گفت که در آغاز امسال برآورد شده بود که حدود 2,900,000 کودک زیر 5 سال ممکن است در سال 2024 از سوء تغذیه حاد رنج ببرند. در بیانیه گفته شده است که تیم‌های صحی سیار و کلینیک‌های ثابت جمعیت افغانی سرمیاشت موارد هشدار دهنده سوء تغذیه حاد کودکان را ثبت می‌کنند، به ویژه در ساحاتی که خانواده‌ها با بی‌ثباتی اقتصادی روبرو هستند. اما گفته نشده است که تا حال چی تعداد از کودکان دچار سوء تغذیه حاد ثبت شدند. در بیانیه به نقل از دکتر نبی برهان، سکرتر جنرال جمعیت افغانی سرمیاش تحت اداره طالبان، آمده است که میزان سوء تغذیه در افغانستان بر اساس اعدادی که تیم‌های صحی سیار و کلینیک‌های ثابت این اداره ثبت می‌کنند سرسام آور است. او گفته است که اگر سوء تغذیه ها درمان نشود می‌تواند کشنده باشد. برهان تأکید کرده که برای نجات زندگی این کودکان به اقدام فوری نیاز است. در بیانیه آمده است که فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر 500 هزار فرانک سوئیسی معادل بیش از 570 هزار دلار آمریکایی را از صندوق اضطراری پاسخ به فاجعه برای فعالیت‌های نجات دهنده زندگی توسط جمعیت افغانی سرمیاشت اختصاص می‌دهد. شماری از والدین در افغانستان میگویند که به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی کودکان آنان از سوء تغذیه رنج میبرند. یک زن در ولایت قندوز که از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت که دو کودکش دچار سوء تغذیه اند.
طفلکان به سوء تغذیه متاسفانه گرفتار شده، یکش 3 ساله است، یکی دیگه 1 ساله است. چون شیر و شیر بود، سابق وظیفه داشتم، میتونستم که تغذیه کنم، شیر خشک بدم. بعد از اینکه از وظیفه 1 سال میشه برکنار شدم، دتار همزمان شیر میدادم، دیگه چیز به دسترس نبود، یکان بیسکیت میدادم. بالاخره دستوی تغذیه گرفتار شدن.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف در 2 میزان اعلام کرده بود که بیش از 343,000 کودک مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان برای درمان بستری شدند. این اداره گفته بود که غذای مقوی برای درمان سوء تغذیه حاد کودکان حیاتی است و یونسف یگانه نهاد فراهم کننده این نوع غذا برای کودکان در افغانستان است. نصیفور مگندی مسئول نمایندگی فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در افغانستان که 2 هفته پیش از تیمهای سیار و کلینیکهای ثابت جمعیت هلال احمر افغانی در قندهار دیدن کرده گفته است که در ولسوالی پنجوایی از 5 طفل معاینه شده 2 کودک با سوء تغذیه شدید روبرو بودند.
شنونده های عزیز شنیدید که موارد سوء تغذیه در افغانستان افزایش یافته. در گزارش همکارم می شنوید که شماره از دهاقین در ولایت تخار با فرارسیدن فصل حاصلات از کاهش محصولاتشان نسبت به گذشته ابراز نگرانی می کنند.
حکومت با ما هیچ کمک نکرده، فقط هر چی میکنه مدام جیب شخصی خودمون مصرف میکنیم.
فشار اقتصادی و کمبود منابع اولیه زراعتی دهقانان تخار را بیش از پیش درگیر کرده است. سفر محمد 51 ساله که دهه هاست در تخار دهقانی میکند از جمله کسانی است که میگوید با چالش های زیادی در فصل برداشت پیاز مواجه شده است. سفر محمد به رادیو آزادی گفت که به دلیل عدم حمایت حکومت حاصلات امسالش در مقایسه با سالهای قبل 3 برابر کاهش یافته است.
تخم اصلاحشیده نبود. تخم محلی که از اکثراتش اصلاحشیده نیست. اینهی حاصلات یکانه که پسمان است از تاثیر تخم است. این سال ما تقریبا 3-4 هکتار زمین بیاز کرده بودم 4 سطر. باید 3-4 هکتار زمین کم کنه 15 سطر.
بسیاری از دهقانان ولایت تخار از شرایط مشابه شکایت میکنند. معلم مبین 49 ساله نیز میگوید با مشکلات اقتصادی و کمبود منابع در طول سال دست و پنجه نرم کرده است.
پیاز ما نظر به سالهای گذشته که امسال حاصلش کم بود. دلیلش همین است در این وقت زمانی پیاز ما در کود میاد بعد این همون اقتصاد کار نمیکنه که من میرم کود بخرم همون کودی کافی بزنم. تخم اصلاح شده نداریم ما. نه تا والا به عنوانی که ما دهقانکار پیاز باشیم این کار نکردن. در این اصلاح همون کمک نکردن. نیم جریب زمین را کش کردم. 3.5 سال سر گرفتم.
او همچنان به نبود سردخانه در منطقه اشاره میکند و خواهان همکاری حکومت در ساخت چنین تأسیسات است.
در قره ما سرخانه وجود نداره. باید حکومت همکاری بکنه، فرخانه ها را جور کنه، دهقان همکاری بکنه.
فضل احمد دهقان دیگری است که میگوید نبود سردخانه برای نگهداری محصولات زراعتی یکی از مشکلات است که دهقانان با آن مواجه اند.
حال وقتی حاصل پیاز است، حکومت باید به دهقان عزیز ما سردخانه های را ایجاد بکنه تا اینکه اینا بتوانند همون فرآورده های زراعتی خود را در وقت مناسبش با قیمت مناسب به فروش برسانند که از یک طرف باعث بهبود وضعیت اقتصادی کارین ما میشه و از طرف دیگر نفع و عاید
فیروز احمد صافی یک فعال اقتصادی بر اهمیت ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای بهبود وضعیت دهقانان تأکید میکند. او باور دارد که نبود سردخانه و عدم دسترسی به تخمه‌های اصلاح شده از عوامل اصلی کاهشی حاصلات است.
حکومت در کنار دیاقین باشن و تشویق ترغیب بکنند تا اینا قبطر کار بکنند، تجارت تشویق بکنند، تجارت بیا محصولات ذاتی دیاقین خریداری بکنند و دیاقین هم تشویق شود و قبطر در اصل موضوعاتشان کار بکنند.
مولوی قطب الدین دهنوی رئیس زراعت تخار در گفتگو با ما تایید میکند که کاهش حاصلات یک مشکل عمده در این ولایت است، اما او به رادیو آزادی میگوید که در جریان سال جاری برای هزاران تن از دهقانان این ولایت تخمی اصلاح شده و کود کیمیاوی توزیع کرده است.
الحمدلله امسال خوب با از طرف مؤسسات همکار 31,000 دهقان از زیر پوشش گرفته گیسیم. 31,000 دهقان که یک بوجی کوتی پیاز، کوتی سفید، یک بوجی کوتی امو گندم اصلاح شده.
او همچنین به موضوع سردخانه ها اشاره کرده و میافزاید
ما خو الحمدلله در تمامی همی پلانامون پیخی نتن از سردخانه از تمامی میوجات پیشنیاد کردیم. دیگه با مؤسسات همکارم چندین جلسه گرفته گیسیم. برای ما وعده داده گیستن که انشالله در این قسمت همکاری میکنیم.
با وجود وعده های مکرر مسئولین برای بهبود وضعیت زراعت و ایجاد زیرساخت های لازم، تا اکنون بسیاری از دهقانان احساس میکنند که اقدامات عملی کافی انجام نشده و آنها همچنان با مشکلات خود دست و پنجه نرم میکنند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه اسرائیل شب گذشته تایید کرد که یحیی سنوار رهبر حماس توسط نیروهای اسرائیلی در نوار غزه کشته شده. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
وزیر خارجه اسرائیل کشته شدن یحیی سنوار رهبر گروه افراطی حماس را یک دستاورد نظامی و اخلاقی برای اردوی اسرائیل خواند. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. به گفته مقام‌های اسرائیل، سنوار در جریان عملیات نظامی نیروهای اسرائیلی در نوار غزه کشته شده است. از زمان آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس، سنوار در صدر فهرست تحت تعقیب اسرائیل قرار داشت. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، کشته شدن سنوار ضربه بزرگ به حماس خواهد بود. وزیر خارجه اسرائیل گفته است که کشته شدن سنوار امکان آزادی فوری گروگان‌ها را فراهم می‌کند و همچنان زمینه را برای تغییرات مساعد خواهد کرد که منجر به ایجاد واقعیت جدید در غزه بدون حماس و بدون نفوذ ایران خواهد شد. سنوار 62 ساله طرای حمله سال گذشته حماس به اسرائیل دانسته می شد. در این حمله در 7 اکتبر سال 2023 دستکم 1200 تن عمدتاً غیر نظامیان در اسرائیل کشته و حدود 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. به دنبال حمله حماس جنگ بین این گروه و اسرائیل در غزه آغاز شد. منابع فلسطینی میگویند که در حملات اسرائیل تا حال بیش از 42,000 نفر در غزه کشته شدند. سنوار پس از کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس سابق دفتر سیاسی حماس به عنوان جانشین او اعلام شد. هنیه در 31 جولای در تهران کشته شد. به دنبال کشته شدن هنیه از افراد سرشناسی که به عنوان جانشین احتمالی هنیه یاد می شد، یکی خالد مشعل بود و دیگر خلیل الحیا. مشعل رئیس پیشین دفتر سیاسی حماس است و الحیا یک چهره برجسته شاخه سیاسی این گروه است. رئیس سیاسی حماس معمولا در خارج مستقر می باشد تا بتواند سفر کند و با متحدین منطقه‌ای خود مانند ایران و حزب الله تماسش را حفظ کند. اما گمان می رفت که سنوار در غزه مستقر بود. به گفته کارشناسان، یک دلیل عمده برای انتخاب سنوار به عنوان رئیس سیاسی حماس روابط نزدیک او با ایران بود، کشوری که کمک مالی و نظامی به حماس فراهم کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
منازعه بر سر زمین بین دو قوم در ولایت غور که از سالها به این سو ادامه داشت، در این اواخر با یک تصمیم جنجال برانگیز حکومت طالبان حل شده. همکارم رویا موسوی در این مورد با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
مسلم اومدن امرو شدم و دیگه خانه ما رو غصب کردم، دیگه حتی مو دیگان ما رو خانه را از او بیچاره بیرون انداختن، مو ظرف و بستر گپاش بیرون رفتن، او شب به بیرون بوده، کلن در خانه های همسایه ها رفتن در قریه دیگه، حتی نماندن که مواصل جمع کنیم، حتی دیقان نماندن که مو دیقانی خود.
این یک از ساکنان ولسوالی دور افتاده دولتیار در ولایت غور در مرکز افغانستان است که ادعا می کنند طالبان محلی 27 خانواده از جمله خانواده ای او را به بهانه مصالحه مجبور به کوچ اجباری کردند. این منبع از طایفه تایمنی است، به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان از ذکر نام خود خودداری کرده و برای حفظ هویتش صدایش در گزارش تغییر داده شده است. در ولسوالی دولتیار غور طایفه های تاجک تبار تایمنی و سردارا زندگی می کنند که از سالها پیش بر سر زمین اختلاف داشتند. در دوران حکومت های حامد کرزی و اشرف غنی رؤسای جمهوری پیشین بین این دو قوم مصالحه صورت گرفت، اما این صلح به صورت دائمی برقرار نماند. منبعی که مدعی است کوچانده شده اضافه می کند که نیروهای طالبان در اواخر سپتامبر ساعت 4 از ظهر آنها را مجبور به ترک خانه هایشان کردند. او همچنین افزود که طالبان برای نظارت بر مردم محلی دست کم 50 نیروی مسلح را به منطقه اعزام کردند و این افراد مسلح اجازه ندادند مردم وسایل خانه هایشان را بردارند و خانه هایشان را به مردم سردارا واگذار کردند. ملا احمد شاه دین دوست، والی سابق طالبان در غور، از ولسوالی 400 این ولایت و یکی از بستگان طایفه سردارا است. اما پس از تعیینات اخیر حکومت طالبان، حیات الله مبارک پشتون تبار به عنوان والی جدید ولایت غور تعیین شده است. یکی از نمایندگان مردم تایمنی که به دلیل حساسیت موضوع از گرفتن نامش خودداری کرد، درباره این اختلاف به رادیو آزادی گفت که یک سال پیش موضوع اختلاف میان دو طایفه به شورای علمای ولایت غور ارجاع شد و به مدت 6 ماه ماه بررسی گردید. او افزود که سرانجام کار به جای کشید که هیئتی از طالبان به غور سفر کرد و فیصله شد که به گفته او به کوچ اجباری مردم تایمنی منجر شد. این نماینده طایفه تایمنی درخواست کرد که صدایش تغییر داده شود تا از شناسایی هویتش جلوگیری شود. او برای رادیو آزادی چنین توضیح می‌دهد:
و یک نفر وکیل ما در محل بمان و بالاخره فیصله صلحی که منجر به صدها بدبختی بعد از او شده اعلان کردند. وقتی که اعلان کردند، متعاقبا افراد خود دستور دادند که صدها خانواده را از در کشور باید کوچانده شود، قسمی کوچانده شود که تمامی وسایل خانه خود بگذارند، حتی قلفک دروازه خود تیز نزنند.
اما روایت طایفه سردارا این است که این دعوای آنها با طایفه تایمنی به تاریخ 21/10/1371 برمیگردد و میگویند که تمام اراضی دولتیار بر رعایت اسناد شرعی از آنهاست. سردار نوراحمد تقی‌زاده وکیل و نماینده طایفه سردارا در ولسوالی دولتیار در مورد این قضیه بیشتر توضیح میدن.
همی اصل موضوع در 21/10/1371 بوده که همی مردم قوم بایبقی و تایمنی به تعداد 52 تن از قومه سردار به شهادت رساندن و تمامی اراضی از اینا را غصب کردن و از کشورها تا دولتی ها را. و باز این جریانات دوام پیدا کرد و حکومت های قبلی هم احکام و فیصله هایی که این مردم سردار داشتن حکومت جمهوریت فیصله کرده نتونست و تا این حال یعنی روی از اون موضوع قضیه دوام کرد تا فعلا نه و در این فیصله که فعلا امارت اسلامی کرده و در این فیصله هم طرفین توافق خود اعلان کرد و وکالت خطای شرعی جور شد.
درباره ادعاهای مردم تایمنی از عبدالواحد حماس سخنگوی والی غور سوال پرسیدیم و او در پیام کتبی به رادیو آزادی نوشت که دعوا بر سر زمین میان دو طایفه حدود یک قرن ادامه داشت و بنابر درخواست دو طرف حکومت طالبان بین آنان مصالحه کرد و آنان از این تصمیم راضی هستند. در ضمن او ادعای طایفه تایمنی در مورد کوچ اجباری را شایع پراکنی از سوی عطا محمد دهقانپور دانست و او را یک از مخالفان حکومت طالبان شمرد. عطا محمد دهقانپور تاجک تبار و از طایفه تایمنی است. او مدت نماینده مردم غور در پارلمان جمهوری ساقط شده افغانستان بود. با دهقانپور صحبت کردیم، اما به دلایل امنیتی او از اظهار نظر در مورد اتهامات وارده خودداری کرد. اما یک فعال مدنی آگاه از این موضوع که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گنجانده شود به رادیو آزادی گفت که دلیل اصلی کوچ اجباری مردم تایمنی توسط طالبان دفاع نیروهای مردمی تایمنی در برابر طالبان در زمان جمهوری ساقط شده بود. او افزود که نیروهای مردمی تایمنی به رهبری عطا محمد دهقانپور تا آخرین روزهای سقوط جمهوری اسلامی افغانستان در ولسوالی دولتیار با طالبان جنگیدند و مانع تصرف این ولسوالی توسط طالبان شدند. حتی در آن زمان امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور مخلوع افغانستان از نیروهای مردمی تحت رهبری دهقانپور به عنوان یک سنگر محکم در برابر دشمن یاد کرده بود. پیش از این ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان در گزارش مفصلی در سال 2023 از موارد کوچهای اجباری مردم محلی در مناطق مختلف از جمله در مناطق مرکزی افغانستان یادآوری کرده بود. در گزارش می‌خوانیم که تنها در ماه سپتامبر 2021 از 15 روستای ولایت دایکندی و اوروزگان کم از کم 2800 تن ساکنین هزاره به شکل اجباری از خانه هایشان بیجا شدند و وقت نمایندگان جوامع خواستار تحقیق و بررسی شدند بلافاصله بازداشت شد. بر اساس این گزارش در دسامبر 2022 مردم در ولایت سرپل به دلیل آنچه اخراج اجباری و تصرف 6000 جریب زمینشان در 8 روستا از سوی طالبان گفته شده اعتراض کردند. اما در ادامه می‌خوانیم که مردم محلی که بسیاری از آنها را ازبک‌ها و تاجیک‌ها تشکیل می‌دهند تهدید شدند که در صورت عدم پذیرش فرمان با پاسخ نظامی روبرو خواهند شد. بنت در گزارش خود گفته است که مقامات طالبان در پاسخ به این گزارش گفتند که در ماه اکتبر 2022 به اساس فرمان ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان یک مقرره برای جلوگیری از غصب زمین صادر شده و متصل به آن جهت تطبیق این فرمان یک کمیسیون و محکمه ویژه نیز تشکیل شده است. اما برخی منتقدان و ناظران معتقدند که حکومت طالبان نه مشروعیت داخلی دارد و نه بین المللی، بنابر این احکام آنان نیز از مشروعیت برخوردار نیست. محب الله طایب مستشار و مسئول حقوق بشر در سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو، او درباره جنجال در ولسوالی دولتیار غور به رادیو آزادی چنین توضیح می‌دهد:
از غور میشنویم و مثل سایر اعمال که از آگوست 2021 به طرف طالبان انجام میتن، یک نقض شدیدی حقوق بشری مردم است. افغانستان در شرایط فعلی نه یک حکومت مشروعی که مشروعیت داخلی داشته باشه داره و نه محاکمی که بتانه همچون فیصله های را انجام بده و مطابق به قانون باشه. کوچ اجباری مردم از خانه ها و ملکیتشان یک نقض حقوق بشری است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با نزدیک شدن فصل زمستان، نگرانی های ده ها هزار متقاعد در افغانستان افزایش یافته که بسیاری از آنها از فقر شدید رنج میبرند. این افراد میگویند که بیش از 3 سال میشود که حقوق تقاعدشان را دریافت نکردند. حکومت طالبان قبلا وعده کرده بود که بعد از تصویب قانون جدید ده حقوق متقاعدین معاشات آنها پرداخته خواهد شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
متقاعدین ملکی و نظامی در افغانستان میگویند که قصه فقر و ناداری آنان هنوز تمام نشده است. برخی از آنان به رادیو آزادی روز پنجشنبه گفتند که بیش از 3 سال است که معاش خود را دریافت نکردند. به گفته آنان، وعده و تعهد که در زمینه پرداخت حقوقشان سپرده شده تا حال عملی نشده. نجیب الله رحمانی، یکی از متقاعدین، میگوید که همه بازنشستگان با نزدیک شدن زمستان نگرانند، زیرا جیبهایشان خالی است.
مدت 3 سال می شود پول تقاعد خیش را اخذ ننمودیم و فعلا با مشکلات فراوان مواجه هستم. زمستان آمدنی است ولی چوب سوخت نداریم. اطفالم مریض است، پول دوا و درمان را هم نداریم. از نزد دکانداران زیاد قرضدار هستیم، هیچ نوع امکانات را نداریم. از حکومت اسلامی امارات خواهشمندیم پول باقی تقاعد را اجرا نموده تا مشکلات مایان متقاعدین نه گردد.
ملا هیبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در فرمان امسال به وزارت مالیه این گروه دستور داد که دیگر از معاش کارکنان دولت پول تقاعد اخذ نکند. بر اساس دستور رهبر طالبان، از ماه اول سال 1403 خورشیدی از معاشات کارمندان و کارکنان ملکی و نظامی برای تقاعد پول گرفتن نمی شود. این تصمیم واکنش گسترده متقاعدین را به دنبال داشت. حکومت طالبان دلیل لغو سیستم بازنشستگی را در افغانستان مشخص نکرده است. افندی سنگر رئیس انجمن متقاعدین افغانستان است. او به رادیو آزادی گفت که به خواستهای آنان در زمینه پرداخت حقوق بازنشستگان هیچ توجه هنوز صورت نگرفته.
امی مشکلات متقاعدین ما به تمام وزیرها، حتی به قندهار هم ما سفر کردیم که امی مشکلات متقاعدین باید به شیخ صاحب برسانیم، ولی متاسفانه که شیخ صاحب از نزدیک ما دیده نتانستیم. صرف ورقه ارز از ما گرفتن که ما باز برای شما حال میتیم، ولی ورقه ما تقریبا 2 سال شد که امو جفتیده دوام، هیچ کس تا بال توجه نکرده.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در یک بحث در شبکه ایکس تویتر سابق با میزبانی بی بی سی در ماه دلو سال گذشته گفته بود که قانون حقوق متقاعدین تعدیل شده و برای توشیح به رهبر این گروه فرستاده شده است. عبدالبصیر، یک متقاعد دیگر در کابل، میگوید که بسیاری از متقاعدین ملکی و نظامی مجبور شدند که اموال خانه خود را بفروشند.
شما خود قضاوت کنین، وقتی که دولت 3 سال از حقوق از این مردم نپرداخته و اینا هم چیزی که داشتن نیره فروخته باشند، در خانه کرایی هم فعلا زندگی کنند، اینا چه رقم میتونن مواد ارتزاقی امسال تدابیرش بگیرند؟ چه رقم میتونن مواد سوخت امسال تدابیرش بگیرند؟ چه رقم میتونن مریضی خود، مریضی اعضای فامیل خانواده خود در رابطه تدابیر خود بگیرند؟
بر اساس گزارش سال 1401 حکومت طالبان، شمار مجموعی متقاعدین در افغانستان به 170,000 تن می رسد، اما گمان می رود که ارقام واقعی بیشتر از این خواهد بود. بازنشستگان چندین بار در برابر ریاست خزینه تقاعد در کابل به دلیل تأخیر طولانی در پرداخت معاشاتشان اعتراض کرده و از حکومت طالبان خواستند که حقوق آنان را بپردازد. متقاعدین می گویند که بسیاریشان مسنند و توان کار ندارند. این بازنشستگان همچنان میگویند که عدم پرداخت حقوق آنان زندگی را برایشان دشوار کرده. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید.